سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنت الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. قال سيد المظلومين أمير المؤمنين ارواح العالمین له الفدا لا یقل عمل مع التقوى و کیف یقل ما یتقبل. حضرت طبق این بیان نورانی فرمودن عمل ولو کوچک اگر همراه با تقوا باشه نباید این رو کم انگاشت. چطور یه عده عمل کوچک همراه تقوا رو کم میشمرن در حالی که الله تعالی و تبارک در قرآن فرمود ان الله يتقبل من المتقين. عملی که همراه با تقوا باشه قطعا پذیرفته شده است و لذا ولو کوچک باشه. و حضرتون عرض شود که عذر میخوام، ما دیشب منزل مهمانی داشتیم، امروز صبح من گفت با این ماشین من برو. از اونجا که کارهای خدای تعالی و تبارک همش رو حکمته، ما این ماشین رو آوردیم، مستظرید مهدی هم کوچه های این شکلی این بکسوات کرد نایمد. حالا خدای من اینو چجوری بیارم؟ هرچی آقا زدیم گازه عقب جلو نایمد که نایمد. حالا کی رو صدا کنم نجات بده ماشین مال مردم؟ دیگه یه طلبه اومد هی هل دادن نشد، از بس اونجا یخ وحشتناک داشت. از این طرف هم دیدیم لاستیکش هم پنچر، نمیشه ماشین رو وسط کوچه ول کرد، همونجور خب برند بیان دیگه تا جمع بشن و اینو ببریم لاغل یه گوشه بذاریم، این امانت مال مردم نمون وسط نمونه. حالا دیگه اینجوری شد تا زنگ بزنیم ماشین بیاد دنبالون، وگرنه ما سر ساعت اومدیم بیرون که بلکه گفتیم اینقدر خوشحال سویچ هم گرفتیم گفتیم امروز میرسیم و چقدر بله دیگه امور دست ما نیست. آقا واقعا در صورت محضرتون حسن استدل القائل و بالامتناع به وجوه که اتقنها و اوجزها ما افاده المحقق الخراسانی رضوان الله تعالی علیه به ترتیب مقدماتی که نذکر المهم منها. ایشان دوتاشو فرمود، یه سومی من اضافه کردم چون اون سومی رو میخواستیم. المقدمت الاولا ان الاحکام الخمسته یا ان بهتره، ان الاحکام الخمسته متضادتون. چرا؟ ضرورت مفعول لعجله. چرا متضادن؟ ضرورت ثبوت المنافات و المعاندت تامت بین البعث فی زمان و زجر انه فی ذالک الزمان. معاندته بین بس در یه زمان، زج در همون زمان، امکان نداره اینا با هم جمع نمیشن. این زجر انهو هو رو به چی بزنی؟ اینجا عبارت صاحب کفایی کلمه داشته این جا افتاده، فلذا این انهو هوش الان انسان نمیدونه به کجا میخوره. اونجا عبارت صاحب کفایی اینه، میفرماید بین البعث، بین البعث نحو واحد فی زمان و زجر انه فی ذاک الزمان. خب وقت این واحد میخورده به چی آقا؟ به این واحد شده واحد، یعنی همون مجمع تو مثال ما قد کردی؟ این افتاده تو اینجا، فلذا آدم میمونه که این واحد به کجا بخوره. به یه چیز هم بأس بخوره هم زجر، امکان نداره، میشه دوتا اراده متضاد. فا اجتماع الامر و النهی فی زمان واحد من قبیل تکلیف محال، چون سر از این در میاره که جائر باید دوتا اراده متضاد کرده باشه و این تکلیف محاله. راجب این کلمه من قبیله، گرچه کلمه من قبیل در کفایه نیست، اونجا من باب هست، من قبیله یعنی همه من بابه، چون در مجمع این میشود چی آقا؟ میشود تکلیف محال. یه نکته‌ای که دیروز سرور عزیزم فرمودن کاملا هم درست بود آن است که با این ضرورت که تعلیل است برای ادعا، ادعا این بود که احکام خمسه متضادن، یعنی آقا وجوب و استحباب با هم دیگه متضادن، نمیشه یه چیزی هم واجب باشه هم مستحب باشه، نمیشه یه چیزی هم حرمت داشته باشه هم مکروه باشه، هم وجوب داشته باشه هم اباحه داشته باشه، امکان نداره. ولی این دلیلی که ایشون آورد که بحث رو بود رو بحث، دلیل از آیت الله عظم سبحانی نیست، این عبارات کفایه است. بحث و زجر، خب بحث و زجر مستحضری که مثلا اصلا در اباحه مطرح نیست، بحث و زجر در صورتی که در اباحه با وجوب چه آقا جمع نمیشه، یا مثلا در مورد وجوب و استحباب هر دوتا بحثه، منتها بحث شدید و بحث خفیف میکرد. اینه که این تعلیل اخص از مدعاست، این دلیل اخص از مدعاست، ولی به ما نحن و فی لطبه نمیزنه، چون بحث ما سر اجتماع امر و نهی، امر وجوبی نهی حرمتی، درسته تو اینا بحث بحث است و بحث زجر. فلذا مرحوم صاحب کفایه هم قطعا همین مد نظرشون بوده، فرمودن متضاده، ولی اون چیزی که تطبیق دادن متناسب با بحث بوده. خدمت شما هستم. حالا راجع به این الان ایشون یه کلمه‌ای دارن راجع به این صحبت میکنن، بله تو این جهت حقیقتش اینه، اگر از اشکال‌های خورده ریز بگذریم که حالا ایشون اشکال خورده ریز دارن به این مطلب، البته تو اینجا نفرمودن، تو کتاب‌های دیگرشون دارن به تبع استادشون مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه، ولی از اون اشکال‌های خورده ریز بگذریم، حقیقت این است که مقدمه یک آقا تقریبا مورد قبول همه است به جز اون حالا اشکال‌های ریزش، بله همه قبول دارن که اباحه با وجوب جمع نمیشه، استحباب با وجوب جمع نمیشه، این مورد قبول همه است که این دوتا نمیشه به یه چیزی بخورن، دقت کردی؟ حتی جوازی هم اینو قبول دارن، یعنی این مقدمه یک مقدمه نیست که فرق ساز باشه بین جوازی و امتنایی، درست فرق از مقدمت و ثانیت و ان متعلق الاحکام هو فعل المکلف، فعل مکلفه و ما یصدر ام، فعل مکلف یعنی چی؟ یعنی همون چیزی که در مقام امتثال ایجاد در خارج به وجودش میاد، نه خدمت شما حقیقت طبیعت ماهیت، نه اینا نه، و ما یصدر عن المکلف فی الخارج لا ما هو اسمه و عنوانه، فعل مکلف است، این لالای عاطفه عطف میکند ما هو و اسمه رو به فعل مکلف، فعل مکلف است نه آن چیزی که اسم است برای، خدمت شما عرض شود که اسم است برای فعل مکلف یا عنوان است برای فعل مکلف، اسم و عنوان نه. ببینید مرحوم صاحب کفایه تو کفایه بین اسم و عنوان اختلاف قائل شده، دقت کردی؟ تا الان ما همش میگفتیم متعلق احکام یا تبائع هستند به تعبیری عناوین هستند یا فرد هست به تعبیری مثلا مؤنث، که حالا آخر راجع به اینم این صحبت کوچولویی خواهیم کرد انشاءالله. ولی مرحوم صاحب کفایه اونجا اومدن تو این بحث گفتن یا اسم یا عنوان، اون وقت بین اسم و عنوان هم تفاوت قائل شدن. اسم رو در جایی به کار بردن که اون حقیقت یه حقیقت متأصل اصیله، یعنی ما به ازای خارجی دارد. مثلا مثل قیام یه ما به ازای خارجی داره و عنوان رو تو اونجاهایی به کار بردن که یه حقیقت متأصل اصیل نیست، یه ماهیت متأصل اصیل نیست، بلکه انتظایی و اعتباری است. مثل چی؟ مثل همین غصبیت، مثل ملکیت، اینا که ما به ازای خارجی ندارن که بگی این غصبه. اکد؟ این هستش که ایشون هم چون این عبارات صاحب کفایه رو آوردن اینجا آوردن، ولی معمولا آقایون غیر از مرحوم آخون این خدمت شما هر شب تفاوت رو بین اسم و عنوان قائل نشد. لا ما هو اسمه و عنوانه. خب پچه رو میگن توی سله خورده به سلات. این انما جواب این اشکال مقدره که شما که میگی متعلق احکام فعله، پچه رو میگن متعلق سله سلاته، متعلق لا تقصب قصبه. و انما یو خزل انوانو ول اسمو. خب دیگه اینجا دیگه آیت الله سبحانی کم گذاشت تو عبارت. انما یو خزل انوانو ول اسمو فی متعلق الاحکام، فقط آلته، انوان مشیره که تو این آینه، تو این مرآه شما اون فرد رو ببینی، اون مصداق رو ببینی. و انما یوخذ العنوان و الاسم فی متعلق الاحکام لل اشاره. اونجا دارد لل اشاره مرآتن عالیتن، همه عطف تفسیرها در کفایه موجوده. فی متعلق الاحکام لل اشاره الی مصادیقا. پس مصداق مهمه، فرد مهمه، فعل خارجی مهمه. للاشارت الى مصادیق اون عناوین و اسامی و افراد اون عناوین و اسامی، مصادیق ها و افراد هل حقیقیت لا به ما هو هو به نفسهی. این در ادامه کفایه است، نه اینکه به خود عنوان و اسم به نفس خورده باشه. مقدمه سوم که مقدمه بسیار مهمی بود، چون تا اینجاش هم کسی میشه مقدمه یک قبول، مقدمه دو قبول بشه جوازی مثل مرحوم نائینی، اون مقدمه سه است که فرق میذاره بین جوازی و بین خدمت شما امتنایی، که تعدد عنوان لا یوجب تعدد المعنبر. این نظر صاحب کفایه است و بسیار این مقدمه سه مهمه. سمستن تجه استنتاج کرده، نتیجه گرفته و قال، اینا این عبارات صاحب کفایه است، ان المجمع حیثکان واحدن وجودن و ذاتن. این کلمه ذاتن که تو عبارت میبینید مقدمه چارم صاحب کفایه بوده. مقدمه چارم ایشون صحبت میکنه که اگر وجود یه چیزی واحد شد، ماهیت و ذاتش باید واحد باشه. اونم مقدمه چارچه منطقیشون انداخته مقدمه چارو، ولی عبارت بعدی رو آورده این است که خب یه چیزی هست شده، یه چیزی مونده. پس این کلمه ذاتن اشاره داره به مقدمه چهار صاحب کفایه. ان المجمع حیث کان واحدن وجودن و ذاتن یکون و تعلق الامر و نه به این مجمع محالا. با توجه به مقدمه یک، هم امر بخوره هم نه بخوره به یه شی، چون که میشه تکلیف محال، فلذا ما باید امتناعی بشیم. یکون و تعلق الامر و نه به مجمع محالا و امکانت تعلق به مجمع به عنوانن. گرچه دو تا عنوان داریم، عنوان صلات عنوان قصد، ولی از اونا دردی دوا نمیشود. دقت کردید؟ با اونا دردی دوا نمیشه. مهم آن است که متعلق تکالیف فرده، یه فردم داریم یه مجمع داریم، امر و نهی بخواد به هر دوتا بخورد این سر از تکلیف محال نهی. البته صاحب کفایه به جای این لو داره. چرا یکون و تعلق الامر و نهی بهی محاله؟ این لما دلیل است برای این محالیت. چرا محاله؟ لما عرفته در مقدمه اولا و در مقدمه ثانیه من ان المتعلق الواقعی للتکلیف هو فعل المکلف به حقیقته و واقعیته. فعل مکلف است به حقیقت این فعل و واقعیت این فعل. لا عناوینه و اسماءه. پس عنوان دوتاست، اسم دوتاست، دردی رو دوا نمی کنه. مهم آن است که متعلق تکلیف فرده، یعنی امر به فرد خورده، نه به فرد خورده، و طبق این مقدمات ما یه فرد داریم. نمیشه به یه چیز نمیشه هم امر بخوره هم نه طبق مقدمه اولا. اینا مقدماتی بود که صاحب کفایه چین تا بشود امتنانی. اشکال آیت الله عظما سبحانی به تبع استادش مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه، این اشکال رو امام هم داره در تهذیب در مناهج. اما در درباره مقدمه اولا ایشون تو این کتاب میفرماید بعد تسلیم مقدمه اولا، معمولا همونجوری که تو کلاس‌های ادبیات تقدیم محضر کردیم، آیون یا عبارت لو سلمنا به کار میبرن یا ان سلمنا به کار میبرن. تو مباحث ادبیات تقدیم محضر دوستان کردیم، گفتیم هر دوتای این تعابیر اشاره دارد به این که مطلب دوچار اشکال است. لو سلمنا اگر بپذیریم، ان سلمنا اگر بپذیریم، منتها فرق لو سلمنا با ان سلمنا که ابن هشام هر دوتاشو تو عباراتش به کار برد، یه جایی فرمود لو سلمنا، یه جایی فرمود ان سلمنا. فرق لو سلمنا با ان سلمنا این است که لو سلمنا یعنی هیچ، از نظر منی که دارم لو رو به کار میبرم یا مینویسم، من الف یا من متکلم به لو سلمنا هیچ راهی برای درست کردن مطلب نیست. این اشکالش تمامه. ولی ان سلمنا یعنی راه درست کردن، وجهی برای درست کردن هست. ولی باز اشکالش گنده تره. ولی اشکالش گنده تر است. فلزا بازم نمیپذیرن. ولی این فرق داره ان سلمنا با لو سلمنا. که اینجا یه خود فکر کنید میتونید از یه راهی درست کنید. ولی بازم اشکال گنده تره. فلزا در مجموع کسر و انکسار کنیم نمیپذیریم. حالا ایشون فرموده بعد از تسلیم. بعد از تسلیم نمیدونیم منظورشون لوه یا اینه، ولی همین مقدار میدونیم که به هر صورت مقدمه یک رو به تبع استادشون مرحوم امام نمیخوان بپذیرن، کما این که هم در الوسیطشون، هم در المحصولشون، هم در الارشادشون، هم در المبسوطشون به مقدمه یک اشکال کردن. اشکالشون هم اینه، فرمودن آقا احکام اعتباری هم و تضاد در اعتباریات معنا نداره. ولی خب مستحضری که همه ما بلوجدان قبول میکنیم استحباب با وجوب جمع نمیشه. حالا بیان مرحوم صاحب کفایه ظاهرن رو بحث و زجر نه رو وجوب و حرمت، تا بگید احکام اعتبارین تضاد بردار نیستن. احکام به اعتبار مبادیشون، خب همه میدانن که اراده شدیده با کراهت شدیده اینا متضادن. نمیشه یه نفی هم توش اراده شدیده پدید بیاد هم کراهت شدیده پدید بیاد. ولذا به اعتبار مبادی از عبارات صاحب کفایه کاملا برمیاد که احکام نه به نفسها بلکه به اعتبار مبادیشون چی هست آقا؟ به اعتبار مبادیشون اینها متضادن. ولذا باز شما تأمل کنید. ولذا ایشون قبول نداره به تبع مرحوم امام. مرحوم امام هم همین اشکال رو داره. اما اشکال مهم به مقدمه دومه. مقدمه دوم چی بود؟ ایشون فرمود متعلق احکام مصداقه، فعل خارجیه، فرضه، در صورتی قبلا مبنایشون رو از الموجز اصلی درس داریم درست بیم. ایشون فرمودن متعلق احکام تباهه هن، عناوین هن. اون روز گفتیم آقا الان از الموجز یه دلیلی میخونیم، دلیل رو بردن رو قرص. بعد گفتیم انشالله آخر صفحه بعد یه دلیل دیگه میخونیم، اینم دلیل دومه که چرا ایشون متعلق احکام رو تبائع میدونه، نه مصداق، نه فعل، نه فرض، نه به تعبیر خودشون معنون. این نمیدونه چرا. ایشون میگه من از شما سوال میکنم صاحب کفایه، این که میگید به این یه ذره دلیله اینجا گوش کنید، این که میگید حکم میخوره به فعل خارجی، خوب فکر کردی داری چی میگی؟ حکم میخوره به فعل خارجی، حکم کاری کیه؟ حاکم، جائن، شارع. فعل خارجی کاری کیه؟ مکلف، در مقام ایجاد، در مقام امتثال. حالا این چه اثری داره این حرف شما؟ سر از چه تالیف فاسدی در میاد؟ میگه اون فعل خارجی از دو حالت که خارج نیست، یا هنوز در خارج محقق نشده، هنوز مکلف محققش نکرده، یا در خارج مکلف آن را محقق کرده است، موجود شده. از این دو حال که خارج نیست. اگر اولی باشه میدونی یعنی چی؟ وقتی میگه حکم متعلقش فعل خارجه، یعنی حکم موضوعش معدوم است. این چه حکمیه که موضوعش معدومه؟ اصلا مرتبه حکم بعد از مرتبه موضوع است. اول باید موضوع تصور بشه بعد حکم بهش بخوره. مرتبه موضوع مقدمه بر مرتبه حکمه. هی من به شما میگم لا تشرف، لا تشرف، لا تشرف. خب میگه لا تشرف چی چی؟ خب من اگر اول خمری رو لحاظ نکنم که نمیتونم لا تشرف بهش بزنم، که مقام و مرتبه موضوع مقدمه بر مقام و مرتبه. خب وقت اینجا طبق حرف شما که میگید حکم میخوره به فعل خارجی، فعل خارجی هم هنوز فرض است که محقق نشده، یعنی فعل، یعنی حکم خورده به چیزی که معدوم است. حکمی داریم که موضوع ندارد. این چه جور حکمیه؟ حکم بدون موضوع، در صورتی که مرتبه موضوع مقدمه. بل اگر شما میخواید طبق این فرض بگید حکم داریم، چه داریم؟ فرض اینه که سلط مولا داریم، لا تقصب داریم. اگر میخواید بگید حکم داریم، شما خواسته و ناخواسته افتادید تو حرف ما. قبول کردید حکم داشتن، اگر حکم داریم فعل خارجی نداریم، یعنی افتادن تو تور ما که چی؟ که متعلق احکام عناوین هستن، چون فعل که هنوز خارج نشده از یه طرف، هنوز فعل از طرف مکلف محقق نشده از یه طرف، شما میگید حکم داریم، پس حکم خورده بشه به عناوین دیگه، دوتا که خارج نه، یا به عنوان یا به معنونه، یا به عنوان یا به فرده. خب وقتی فرد هنوز محقق نشده، از طرفی هم میگید حکم داریم، پس باید قبول کنید خواسته و ناخواسته متعلق احکام عناوین است. اگر بگید خورده حکم به فعل خارجی موجود، میدونید این سر از چی در میاره؟ یا اون حکم ما امر است، یا اون حکم ما نهی است. اگر در خارج موجود شده، این امر میشه تحصیل حاصل. کار لغو از مولا صادر نمیشه، از مولای حکیم. اگر خودش در خارج محقق کرده که دیگه امر بشه، یعنی چی؟ واسه چی بهش امر بشه؟ این که در خارج صلات رو محقق کرده، بهش امر بشه که چی؟ که تحصیل حاصل. اگر اون حکم ما نهیه، این میشود زجر من از چیز موجود. این زجر من، زجر من انشائی هم. یه چیزی در خارج موجود شده، شما بهش زجر من انشائی بزنید. خیلی خنده داره، خیلی لقبه که چیز موجود در خارج قطع موجود شده، بعد شما به این قطع موجود تازه بخوایید زجر انشائی بزنی. نه اینکه بگید توبیخ کنید، اینجا رو گوش کنید، اینجا یکم لیزه. یه وقتی یه کسی قطع میکنه شما بهش بگید چرا کردی، توبیخش میکنی. ولی نه که توبیخ نبود، نه زجر انشائی بود، یعنی نکن بود. کرده، شما میگی اونی که کردی نکن. نکرد. اونی که در خارج محقق شده نکن. اونی که در خارج محقق شده که زجر انشائی، من انشائی از چیز موجود بیمعناه. این اشکال آیت الله صحبت. در نتیجه باید بگیم متعلق احکام عناوین هستند نه معنون. اشکال سوم از محقق ناینی بود که فرمود تعدد عنوان یوجب تعدد معنون را، که ایشون دیگه چون اصلا اونو مطرح نکرد اشکالش هم مطرح نمیده. ببینید یلاحظ و علا ذالک بعد تسلیم المقدمت الاولا. دوستان عزیزم میتونن مناهج و جلد دو صفحه 136 تا 138، الوسیط جلد یک صفحه 152 و المسول و ارشاد و مبسوط رو ببین. یلاحظ و علا ذالک به ما قرر فی محلهی، به آنچه که تثبیت شده، تقریر شده در محل خودش. اون چیز چیه؟ من بیانیه، من ان المتعلق للتکالیف لیس هو الهویت الخارجیت. هویت خارجیه نی، فرد خارجی نیست. البته آیت الله عظما سبحانی در الموجز اصلی ننوشته به ما قرر فی محلهی، نوشته به ما عرفته. چون در الموجز اصلی اون بحث متعلق احکام بوده، این آقایون چون انداختن اینجا رو کردن به ما قرر فی محلهی. کجاست محلش؟ همون بحث اینکه آیا متعلق تکالیف تبائع هستن یا فعل خارجی، فرد خارجی است، که من آوردم اینجا عروش المجز اصلی رو خوندم درود بیست. به ما قرر رفی محل ایمن ان المتعلق للتکالیف لیس هو الهویت الخارجیت. هویت خارجی نیست، مصداق خارجی نیست، فعل مکلف نیست. چرا؟ لأنهو چون شأن چنین است، یستحیل و ان یتعلق البعث در امر، زج در نه بها، بخواد به هویت خارجیه بخوره، استحاله داره. و ذالکم خواد بیان کنه که چرا این استحاله واسه چیه، بیان استحاله است. و ذالکم این بیان استحاله به این خاطره، تو مغنی عرض کردیم اینجا جای ذالکه نیست، اینجا جای هازاست. تو مطلب که همه قبل بود، این استحالهی که الان گفتم ها، این به این خاطره. ولی آقایون ادبا به خدمت شما تبع از حضرات آقایون اهل بلاغت اینجا ذالکه به کار میبرن. دلیلاش اونجا همه رو تقدیم محضر کردیم. وقتی مطلب یه مطلبی که به راحتی به ذهن نمیرسه، دور بودن مطلب از ذهن، سختی مطلب جایگزین دور مکانی میشه، به جای اینکه از هازا استفاده بشه از ذالک استفاده میشه. چون این تعلیل ممکنه به این راحتی ها به ذهن افراد نیاد، فلذا به جای هازا ذالک بکاره. و ذالک لأن تعلق، تعلق احکام اما قبل تحقق اون هویت خارجی از فعل خارج او بعده، یا قبل تحققه یا بعد از تحققه، همین صوری که ما فارسی شو باید دفته نمیشتیم. فعلال اول اگر قبل تحقق باشه فلا موضوع حتی یتعلق به الاحکام، اصلا موضوع نداریم، یعنی حکم خورده به چیز معلوم. بل این است که پایتخت توضیح دادن. یعنی با این حرفتون اصلا افتادید تو اثبات کردین حرف ما رو. چرا؟ از یه طرف میگید حکم هست، از یه طرفش میگید فرد نیست. این چه حکمی است که فرد نیست؟ پس باید حکم اگر هست وجودش به وجود عنوان باشد. بل مرجع و زاله، مرجع این فرض اول تعلق الحکم بالعناوین، پذیرفتی تعلق حکم به عناوین را. و علی ثانی، ببینید ایشون فقط حالت امریشو گفته ولی من کاملش کردم از مرحوم اصفهانی. دقت کردی؟ ایشون فقط حالت امریشو گفته. و علی ثانی، اونجایی که فعل در خارج محقق شده، میخواد حکم بخوره به فعل محقق، یلزم تحصیل الحاصل و طلب الموجود. اینها و علستانی یلزم و تحصیل الحاصله و طلب الموجود. حاصل میاد نتیجه میده، تحصیل حاصل و طلب اون چیزی که موجوده، اینم لغوه. این فقط در امره. در زجر اگر حکم ما نهی باشد که تحصیل حاصل نیست، طلب موجود نیست. فلذا این دومیش رو من به خدمت شما عرض شد، تبع مرحوم اصفهانی در حاشیهش بر کفایه سر کلاس عرض کردم که بحثم کامل بشه. اگر امر باشه میشه تحصیل حاصل، زجر نه باشه میشه زجر از چیزی که موجوده، زجر انشایی از چیز موجود. خب این لغوه، چنین کاری رو مولا نمی کنه. تمام شدیم بس. بحمدالله ثمرتون نزا، ثمره نزا هم که از اول بس بارها تکرار کردیم. چی بود ثمره نزا؟
تقدیم محضر شد. اگر شدیم اجتماعی جوازی، جواز اجتماع، میگیم هم ام فعلیست هم نه فعلیست. تو ما نهنفی از حیث بحث اجتماع امر و نهی، از این حیث میشه صلاته صحیحه، نیاز به اعاده و قضا ندارد و البته آسی هم هست، هم مطیع میشه هم آسی، چوب میخوره. ولی اگر شدیم امتناعی، امتناعی یعنی نمیشه هم نه داشته باشیم هم ام داشته باشیم، اینا با هم اجتماع نمی کنن. پس یا ام فعلی میشود، اونجا هم ام فعلی هم نه فعلی، اینجا یا ام فعلی میشود یا نه فعلی میشود. بستگی داره ملاک کدام اقوا باشد. البته من به شما عرض کنم که نوع آقایونی که امتناعی هستن نوعشون قائلا نه فعلی میشه. فلذا صاحب کفایه 6 صفحه در کفایه بحث کرده دلایل اینها رو، که اینایی که امتناعی هستن دلایل متعددی آوردن که نه اقوا ملاکن هست. یکیشو زیاد به گوش شما خورده، من اینو عرض میکنم، یکیشو که بارها به گوشتون خورده، میگن دفع المفسده اولا من جلب المنفعه. اگر یه چیزی بهش نه خورده مفسده داره، مفسده رو بذار کنار، جانب نه رو مقدم کن. این مبغوض مولاست. مولا اگر چیزی که خوشش میاد نیاری بهش بر نمیخوره آنچنان، ولی اگر چیزی که بدش میاره بیاری. بعد اومدن تو چشم مولا گنده است. که صاحب کفایم اینو قشنگ چیکار میکنه آقا؟ تمام میزنه، میگه این از اون دلایل استحسانیه. فلذا معمول معمول که چه ارز کنن، من که تا الان قائلی ندیدم که امتناعی جانب امر رو چی آقا مقدم کنه. بله از لحاظ مبحث علمی میگیم، ولی از لحاظ قائل من بهش بر نخوردم. امتناعی ها دلائل هفشگانه ای دارد که در شفای ملاحظه خواهید فرمود انشاءالله، که قائلا نه فعلی می شود. فلذا این آقا صلاتهو باطلتون، باید قضا یا اعاده کند، ضمن این که استحقاق عقاب هم پیدا می کند چون می شود آسی. عبارتش رو انشاءالله تعالی فردا به فضل الله. استغفر الله الحمد.